لعنت الله على العالمين اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. قال في الكفايه ثم انه لا يبعد دلاله بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الصواب، فان صحيحه هشام بن سالم المحكيه عن المحاسن عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء من الصواب فعمله كان اجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. ظاهر في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عنه صلى الله عليه وآله أنه ذو ثوابين. در سابق برای اثبات اینکه می شود در مورد دوران امر بین وجوب و غیر استحباب قصد امر کرد، راهی بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده بودند و اون تمسک به اخبار من بلغ بود. صاحب کفایه در این طریق مرحوم شیخ نیز مانند تمسک به اخبار عامره به احتیاط اشکال کرده بودند که مشروحاً بحث شد، اما معذالک صاحب کفایه آمدن درباره خود این اخبار من بلغ که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رساله مختصه به همین اخبار من بلغ بحث مفصولی دارن، ایشان هم آمدن مقداری بحث کنن حول اخبار من بلغ که مستفاد از این اخبار چیست و آیا می شود به این اخبار تمسک کرد یا خیر. صاحب کفایه خب همونطوری که عبارت رو خواندم از کفایه خلاصه فرمایشان این است که استفاده از این اخبار متفرع بر این است که ببینیم از مجموع این اخبار چه معنایی می شود استفاده کرد و مستفاده از این اخبار چیست. بعد از آنی که ما نسبت به سند این اخبار تمام بشود بحث ما و قبول کنیم اعتبار سند این اخبار را، لذا در بحث دلالی محتملات این اخبار را که سه احتمال از عبارت صاحب کفایه فهمیده می شود وجود دارد، اما نسبت به سند اینها ادعا کرده است، همچنین مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیز ادعا فرمودن به این که این اخبار تواتر معنوی دارد. ما یک روایت و دو روایت نداریم، چندین روایت هست که اختلاف عبارت در اونا ممکن است باشد ولی از نظر معنا یک معنا را دلالت دارن. مرحوم شیخ در رساله‌ای که وضع فرمودن برای قاعده تسامح در ادله مستحبات دلیل سوم را اخبار من بلغ قرار دادند بعد در اونجا ادعا میکنن فرمان از سالس الاخبار المستفیزه التي لا يبعد دعوا تواترها معنن، فرمان اینها تواتر معنوی دارد و اگر این اخبار متواتر باشن معنن دیگه نسبت به سند اونها ما گیری نداریم. یا اینکه بگیم نه، قطع نظر از اینکه حالا تواتری تحقق پیدا کرده باشد به اعتبار معنا یا نه، بعضی از خود این اخباری که وارد شده است صحیح هست سندن، یا اگر صحیح نباشد حسنه هست. لذا اگر خبر واحد تا صحیحه داشته باشیم، یک دانه هم داشته باشیم کفایت میکنن، لازم نیست 10 تا خبر باشد، یک روایت معتبر هم باشد کافی است. پس وجه دوم برای اعتبار این اخبار سندن این است که در بین این اخبار ما خبر صحیح داریم. وجه سومم این است که اگر خبر صحیح هم نباشد، تواتر را هم کسی قبول نکند، عمل اصحاب بنابر اون چه که مشهور گفتند جابر و کاسر است. عمل اصحاب جبر ضعف سند این روایات رو میکند. تعبیری که باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون رساله آورده اند این است که و هذه الاخبار مع صحت بعضها، اشاره است به وجه دوم، غنیت عن ملاحظت سندها، چرا؟ لتعاضدها و تلقیها بالقبول بین الفهول. اون بزرگان به این خبر عمل کردن، به این اخبار عمل کردن در حقیقت. پس بنابراین اگر تواتر معنوی ثابت نشود، اگر صحت سندی بعض از این اخبار هم ثابت نشود، کفایت میکند همین که اصحاب به این اخبار عمل کردن. پس ما مشکلی در جهت سند این اخبار تا اینجا نداریم. یا بله عرض کردم، ما نمیخوام الان خدشه بکنیم در مسئله جواب، عرض کردم حسب ادعای ایشان و الا خود عمل به ما و عملون حجت نیست. ذم لا حجت به لا حجت، حجت برای ما درست نمی کنه. همونجوری که مکرر گفتیم مثلا شهرت حجیت ندارد. حالا شما بگین یک چیزی مشهور است، خب ذم لا حجت به لا حجت نتیجهش حجت نمی شود. این سوم، ولی کن عمده همون وجه دومه. لذا صاحب کفایی هم در بین این وجوه به همون وجه اول که ادعای تواتر معنوی است و تصریح به وجه دوم دارن که مسئله صحت بعض از این اخبار و از جمله از این اخبار صحیحه همین روایتی است که از هشام بن سالم نقل کرده اند که امام صادق سلام الله علیه فرمودن من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله. این یکی از همون اخبار من بلغ است که صحیح هم هست. عمده اینه که ما بیایم سراغ محتملات این مجموعه روایاتی که در اینجا وجود دارد. از مجموعه این روایات به حسب معنا چند تا احتمال وجود دارد، ببینیم کدومی که از این احتمالات به درد ما میخورد در مورد بحث که از او قصد امر موجود در اون محتمل را ما بنماییم و عملی که مشکوک است بین وجوب و غیر وجوب او رو بتوانیم به داعی همون امر بیاوریم که قصد قربت هم به معنای اتیان عمل به داعی امر مولا باشد. محتملاتی که در اینجا هست 3 احتماله. احتمال اول حسب فرمایش صاحب کفایه است، اینا توضیح فرمایشات ایشانه در چندین صفحه کفایه، ما حسب فرمایش اینه که 3 احتمال وجود داره. احتمال اول این است که از این اخبار استفاده بشود یک حکم اصولی، عنوان احتمال عرض میکنه، نمیخوایم بگیم، یعنی بحث ثبوتی است نه بحث اثباتی، حسب عالم ذهن چند معنا میشود بگیم هست، اما حالا کدومی کهش تایید میشه کدومی که تایید نمیشه اون حرف دیگری است، مقام اثبات بحث نمی کنیم. یکی این که مفاد این اخبار حکم اصولی باشد و اون حجیت اخبار ضعیفه در باب مستحبات در همین دایره، اخبار ضعیفه‌ای که بر استحباب بعضی از افعال وارد شده است، مثل مثلا خیلی از روایات بدون سندی که راجع به بعضی از اعمال وارد شده است، نگاه میکنیم این سند ندارد، از قبیل مثلا یا سندش ضعیف است، مثل مثلا بعضی از اعمال در روز اول سال شمسی به عنوان نوروز، روایاتی هم که وارد شده است غالبا روایت صحیحه ما نداریم در اونجا، یا روایت بدون سند هست، یا اینکه اگر هم سند دارد سند معتبر ندارد. این روایات میخواد بگه که آقا اگر اخبار ضعیفه مثل این قبیل اخباری که عرض کردم پیدا شد، شما به این عنوان میتوانید عمل بکنید حکم اصولی که این اخبار ولو ضعف سند دارد ولی چون در باب مستحبات است و در ادله سنن باید تسامح کرد، لذا هیچ اشکالی ندارد، شما به اون اخبار عمل کنید به عنوان یک مستحب. پس حجیت اون اخبار به برکت این اخبار منبلغ ثابت می شود، پس این اخبار ناظر است به حجیت اون اخبار و حکم به صحت مضمون اونها چون سندش به حکم این اخبار صحیح است. این یک احتمال که این اخبار نظر به یک حکم اصولی داشته باشد و اون این است که شما در باب مستحبات به سند اخبار ولو سند ضعیف باشد اعتنایی نکنی، یعنی پس معلوم شود که ضعف سند در حقیقت تخصیص خورده است عدم اعتبار خبر ضعیف به مستحبات، یعنی خبر ضعیف نمی شود مورد عمل قرار بگیرد الا در باب مستحبات. این یک احتمال. احتمال دوم این است که نه، این اخبار ناظر به حکم اصولی نیست که بگن آقا اخبار ضعیفت و سند حجتان تخصیصاً با اینکه خبر ضعیف حجیت ندارد، نه، ناظر است به حکم فقهی و اون این است که عملی که خبر ضعیفی هم بر طبق او رسیده است، این عمل را می توانید بگید مستحب است، استحباب ثابت بشود، استحباب عملی که قام علیه خبرون ضعیف. خب اگر روایتی نسبت به عملی به عنوانی که دارای چنین ثوابی هست وارد بشود، می شود حکم به استحباب اون عمل کرد با قطع نظر از سند اون به اصطلاح روایت، ولو سندش ضعیف است، اما می توانید فتوای به استحباب بدهید از باب عمل و اخبار منبلغ. اگر این اخبار نمی بود، خب واضح است که فتوا دادن کار آسانی نیست، نمی شود فتوای به استحباب اون به اصطلاح عمل داد بدون اینکه حجت داشته باشید، چون سند ضعیف موجب حجیت نیست و حجت نخواهد بود. ولی اخبار منبلغ که قائم شد، شما با توجه به این اخبار منبلغ می توانید فتوای به استحباب بدهید، نه اعتمادن به خبر ضعیفی که وارد شده است در اون عمل، بلکه اعتمادن به اخبار منبلغ، که این البته دو جور است. تارتن می توانیم بگیم آقا این عنوان بلوغ ثواب، من بلغه او ثوابون، این رو به صورت حیثیت تغییریه بدانیم و اخرى به صورت حیثیت تعلیلیه بدانیم. اگر به عنوان حیثیت تعلیلیه باشد، معناش این است که بلوغ ثواب مدخلیتی در موضوع استحباب ندارد، اگر حیثیت تعلیلیه باشد. اگر ثوابی بر عملی برسد، اون عمل به همون عنوان اولیه خودش مستحب بیست از مستحبات، با قطع نظر از عروض ایه عنوان علی، پس مستحب می شود نفس العمل اگر حیثیت تعلیلیه باشد. و اما اگر حیثیت تقییدیه باشد، معناش این است که خود بلوغ ثواب در موضوع این حکم به استحباب دخیل است، پس معنایی می شود که عمل نه به ما هوه هوه، بلکه عمل و فعل به وصف کونهی مما بلغ علیه ثوابون که بلوغ ثواب دخیل هست، یکون و موضوع برای حکم به استحباب. پس در نتیجه بنابر وجه دوم که حیثیت تغییریه شد، خود عمل به ما هو عملون مستحب نیست، عمل به وصف کونهی بلغ علیه ثوابون استحباب پیدا می کند. فرق بین دین این دوتا این است که بنابر فرض اول که حیثیت تعلیلیه باشد بلوغ ثواب، در روایت امر مستفاده از این اخبار، امر استحبابی متعلق است به نفس عمل، ولذا خود عمل به ما هوه مستحب خواهد بود و می شود فتوای به استحبابش داد به عنوان اولی مثل سایر مستحبات. البته با این تفاوت، گرچه اینجا از نظر موضوع این مستحب با سایر مستحبات مقید به قیدی نیستن، نفس العمل می شود مستحب، اما در سایر اخبار حکم به استحباب مستند است به نفس دلیلی که در اون مستحبات وارد شده است، ولی در این قبیل از به اصطلاح مستحبات مستند به نفس دلیل که خبر ضعیف است نخواهد شد، بلکه مستند می شود به این اخبار منبلغ. و اما بنابر فرض دوم خیر، امر به استحباب که مستفاده است از این اخبار متعلق است به احتیاط. این داره نزدیک می شود به محل بحث ما، و اون عبارت است از این که عمل را اگر به رجاء ثواب بر او اتیان کند مکلف، در چنین صورت این عمل استحباب دارد و ثواب دارد. پس امر در واقع به نفس عمل تعلق نگرفته است، به احتیاط در واقع تعلق گرفته است. پس در مثل دعای ان در رؤیه، خود دعا نمیتونیم بگیم آقا مستحب است، بنابراین احتمال دوم. و افتاء به استحباب عمل نمیشود داد، بلکه باید فتوا داد به این که آقا احتیاط کردن مستحب است. دقت کنید که در مستحبات در این قسم اگر مبنای شما مبنای دوم شد و حیثیت تقییدیه شد، باید بگید آقا در اینجا استحباب احتیاط کردن مستحب است، ولی بنابر فرض اول نه، میگید خود عمل مستحب است. تا اینجا آقا محتملات مجموع این روایات به حسب معنا عرض شد که سه احتمال در اینها وجود دارد. یک احتمال این که ناظر به حکم اصولی باشد، دو تا هم این است که ناظر به حکم فقهی باشد، یا به عنوان حیثیت تعلیلیه یا به عنوان حیثیت تقییدیه، و فرق بین الحیثیتین هم از نظر حکم روشن شد. فعلاهازا باید دید که کدوم یکی از این محتملات به درد محل بحث میخورد، کدوم یکی به درد نمیخورد، و در نتیجه بعد از تبیین فرمایش صاحب کفایه باید دید آیا فرمایش ایشان در این طوری که وارد شده اند واقعا نظر از اشکالی که در سابق به مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند، آیا این فرمایشات ایشان قابل قبول هست یا اینکه مورد خدشه قرار می گیرد. این مباحث را در روزهای بعد عرض می کنیم. صلی الله علیه و محمد.